میگی فکر میکنیم جوره؟ چرا ما در راه انفسی هم از راه سیر و سلوک عقلی بی نیاز نیستیم؟
چون
خود
همون
رو باید
بفهمیم
خود خود احسن. ببینید ما به هر جهت ها باید ابتدا یک باور و یقینی اولا در وجودمون شکل بگیره تا یک حرکت سیر درونی رو چکار بکنیم؟ شروع بکنیم. این اولا به این دلیل پس به مباحث عقلی نیاز مندیم از یک جهت در سیر انفسی. جهت دیگه چیه؟ درست. ببینید چون ممکنه تو راه افراد مثلا ممکنه بگن آقا ما شهودای مختلفی داریم یا یک شخصی نسبت به یک موضوع شهودهای متناقضی داشته باشه. خب حالا معیار تشخیص شهود رحمانی از شهود شیطانی، شهود صحیح از ناصحیح چیه؟ یکی از راهش یعنی یکیش عرضه اون شهود به قرآن و سنته که تشخیص میدن و یک راهش هم روش های عقلی و برهان های عقلی. و برای همین هم هست شما دقت بکنید تو حوزه های علمیه اول فلسفه مثلا تدریس میشد، بعد عرفان نظری، بعد کسایی که مثلا این دوره رو میگذروندن سراغ عرفان عملی و چی؟ مشغول سیر و سلوک میشدن. یعنی اینا تمامش دارای مبانی و چی هست؟ جایگاه های ویژه خودش هست. علی حال و از اون طرف هم راهی که دم دست هست، یعنی ما میتونیم به تبیین گزاره های دینی مثلا کسی یه عارف بیاد در مقابل یه ملحد بگه که آقا من شهود کردم که خداوند رو، اون میگه شهودت به دردی که میخوره؟ خودت میخوره. باید یه زبان مشترک داشته باشه مؤمن با غیر مؤمن و اون زبان مشترک عقله. و برای همین هم هست که میبینید شما اهل بیت عصمت و طهارت مثل حضرت صادق، امام محمد بار، خود پیغمبر اکرم، خود قرآن کریم استدلال های عقلی متعددی تو حوزه های مختلف چکار میکنن؟ ارائه میدن. چون ببینید در نهاد باز گذرا ناهی هیچ مباحثش این و گذرا اشاره میکنم در رابطه با دین و ارتباط عقل با دین ما سه نظریه داریم. یه نظریه عقل‌گرایی افراطیه که میگه آقا من هر چیزی که چی عقل بگه قبول دارم و چیزی رو غیر از عقل قبول ندارم. وقت میبینید این که میگه عقل‌گرا هستم خیلی خوبه، منتها این که میاد میگه تمام گزاره های دینی با چی درک میشه؟ عقل درک میشه. این درست نیست. چرا؟ چون خود برهان عقلی، خود عقل میگه من توانه درک چی دارم؟ کلیات رو دارم، اما توانه درک جزئیات رو ندارم. مثلا ما میتونیم با متد عقلی ثابت بکنیم معادی باید در کار باشه، اما اگر صبح ازل تا شام ابد بشینیم فکر کنیم که مثلا مواقف قیامت چند موقفه، پنجاه موقفه، کمتره، بیشتره، هیچ وقت چیه؟ نمیدونید. حالا بذارید من یه مثالی محسوس دیگه بدارم. فرض بکنید من الان یه جعبه در اختیارم هست، بعدی من میگن تو این جعبه چیه؟ من این جعبه تکونش میدم، ببینم که خب صدای برخورده چیزی به جداره این جعبه چیه؟ به گوش میرسه. پس حکم میکنم عقلا که یک چیزی باید داخل این جعبه باشه. اما حالا من میشینم همینطوری فکر کنم که تو این جعبه چیه؟ با فکر کنم چه میرسم که جعبه چیه؟
نه.
ببینید پس کار عقل درک چیه؟ کلیاته. و به همین دلیل هم ما احتیاج به وحی داریم، چون وحی علاوه بر این که مؤید عقل در بخش کلیات هست، میاد یک سری حقایقی که اینها جزئی هستن اینها رو برای ما چکار میکنه؟ تبیین میکنه. مثلا من میدونم عدل حسنون یا ظلم قبیحون، ولی مصداق عدل در قضا خوردن چیه؟ مصداق عدل در تربیت فرزند چیه؟ مصداق عدل در مناسبت های اجتماعی چیه؟ به صورت جز یا چی؟ ریز. اینها خود عقل میگه من توان درکش رو چیه؟ ندارم. و اینجاست که احتیاج به وحی داره. پس ما عقل گراییه، این یه نظری. نظریه دوم نظریه ایمان گراییه. ایمان گرایی میگه آقا ایمان ها مثل یه حوضیه که اصلا مؤمن باید خودش رو وارد چی؟ این حوض بکنه بدون محابا. حالا این نظریاتن برای چی؟ تو قرب چه گرفتی نظری ایمان گرایی؟ چون مثلا در مسیحیت خب میدونید مهمترین اصل مسیحیت اعتقاد به چیه؟ تثلیثه. اقانیم ثلاثه، اب، ابن، روح القدس. و اونم که اینجوری صلیب میکشن، در واقع هم صلیب حضرت عیسی و هم چیه؟ این اعتقاد اسلام، یعنی اب، ابن، روح القدس مسیحی باشه. درست شد؟ خب وقت بعد واقعا آخه چطور میشه که سه تا خدا باشن اما در این حال
یک خدا
باشه؟ یکیه چی روی سه تا؟ اگه سه تا چی جوری؟ یکیه. بعد اعتقادی به فدا، میگه حضرت آدم مثلا از شجره ممنوعه خورد گناه کرد، بعد این گناهش هم به نسل بشر منتقل شد، بشر آلوده شد، بعد حالا خدا میخواست چیکار بکنه؟ میخواست بشر رو نجات بده، حضرت عیسی مسیح رو فرستاد به صلیب کشیده بشه که گناهی بشر چیه؟ بخشیده بشه. خب اولا که گفت حضرت آدم گناه کرده، ثانیا حالا حضرت آدم هم گناه بکنه چه ربطی داره به چی؟ بشر که آلوده بشه به گناهی چی؟
آدم.
عقلا وقتی این نامی کنده نه، حوزه ایمان رو درش عقل خالص نداره. برای همین یکی از متفکرین بزرگ مسیحی میگه که مسیحیت از ما میخواد که اول احمق بشیم بعد مؤمن مسیحی بشیم. یعنی اینکه گزاره هاش هیچ کدوم تبیین عقلانی چیه نداره، هرچند اونا بالاخره برای اینکه میخوان گسترش بدن سعی میکنن چکار بکنن؟ توجیه بکنن. دار مخواهیم اون حرفشون نداریم، ولی میخواهیم بگم من شاید ایمان گرایی چیه. بعد نظریه عقل‌گرایی انتقادیه که میگه که ما آقا ما تو در بررسی بکنیم، ولی به خلاف اون نظریه عقل‌گرایی افراد که میگه حتما و قطعا به نتیجه میرسیم، نه اینجا قطعا به نتیجه چیه؟ نمیرسیم. باید تو هر دوره ای بلکه اصلا بیام همین خدایان رو از خودمون راضی کنیم، هم مثلا جلو بت سجده بکنیم، هم بریم مثلا مکه قربانی بکنیم. بعد خودشون میگن خب مشکل اینه که اون خدایی واحد شریف قبول چیه؟ نمی کنید آخرش بعد چیکار بکنیم؟ ببینید در اسلام عقل یکی از ارکان چیه؟ دینه، منابع معرفتی دین هست که این اهمیتی عقلانیت و جایگاه عقل در آموزه های چی هست؟ دینی هست و استواری احکام. شما نگاه بکنید تو تمام رساله های توضیح المسائل میگن اصول دین تحقیقیه نه تبلیغی. یعنی آقا شما حق پرسش در بنیانی ترین اصول اعتقادی دین اسلام که مثلا خود خدا و وحدانیت خداست رو چیه؟ داری. حق پرسش داری؟ نه اینکه حق پرسش چیه؟ خب حالا تا چقدر وقت داریم دیگه؟ خب من فقط یه بحثی دادم با برام این خدایانم یه نکته بگم و بعد وارد سوال و جواب بشیم.
من یه سوال دارم، این عقل گرایی انتقادی آخر
حرف حسابشون چی بود؟ عقل گرایی انتقادی حرف حسابشون اینه که ما باید با گزاره های باید با متد عقل بررسی بکنیم، ولی مثل عقل گرایی افراطی این که لزوما باید به یقین برسیم ما بهش معتقد چیه؟ نیستیم. یعنی اینکه این گزاره های بدیلی شما میتونید همواره گزاره های بدیلی رو چیه؟ انتخاب بکنیم. این دلیلی کدوم بهتره؟ اون دلیل رو انتخاب بکنیم، ولی دلیل عقلی هم هیچگاه شما رو به قطع و یقین نمیرسونه. خب من این نکته عرض بکنم و اون نکته اینه که ببینید امروز مباحث اعتقادی واقعا یه سری مباحث جدیه. حالا این یه حوزش بود که تعریف کردیم، ولی یه حوزه دیگه شم اینه که ببینید امروز جهان در اثر رسانه‌های جمعی تبدیل شده به در واقع یک میدان جنگ برای مباحث چی؟ اعتقادی، که شما کم و بیش به هر جهت خواسته یا ناخواسته ما تو 5 سال آینده تقریبا مباحث به صورت خیلی جدی تو فضای جامعه مون بیش از اینی که الان مطرحه چیه؟ مطرح خواهد شد و ما به هر جهت باید مسلح بشیم به این مباحث که بتونیم اول گلیم خودمون اول از آب بکشیم بیرون و بعد هم به دیگران چیه کمک بکنیم. حالا بحث خداشناسی، در بحث خداشناسی دو نظریه هست.
بله.
رب من حالا اینو میخواستم عرض بکنم تو روش آفاقی و انفسی این حالا یکی از لطایف و دقایقی هست که هم در روایات اومده و هم فیلسوفان اسلامی اثباتش کردن که ما تو راه آفاقی و انفسی هم در واقع خدا رو به خودی که خدا میشناسیم ولی توجهی به این مطلب نداریم که حالا چگونه تبیین این مطلب صورت میگیره حالا سر جای خودش تو بحث خودش یا مثلا اینکه ما تبیین این مطلب که ما اگر به خودمون علم پیدا میکنیم اول به خدا علم پیدا میکنیم بعد به خودمون و بعد به جهان هستی مثلا یعنی خلاصه با گزاره خداوند معرفت خدای گزاره چیه؟ پایه هست و لطایفی که در اینجا چیه؟ وجود داره که واقعا اگر ما این اصول دینا به نحوی دقیق و عمیق باهاش ارتباط برقرار کنیم واقعا زندگی خیلی لطیفی میتونیم پیدا بکنیم. حالا باز من دوست مورد دیگه مثال بزنم حالا بخواهید این بحث رو بدش کنیم
بابر
برهان صدیقی نم حالا باشد حالا اگر شد چشم ببینید مثلا ما با تو روایات داریم تو قرآنی کریم از اون مهم تر داریم هو و معکم خدا با کیه با شماست وقت چقدر با ماست ان الله یحول بین المرء و قلبه اینقدر خدا با ماست که از ما به خود ما نزدیکتره. خب این تبیین عقلیش اگه صورت بگیره و ما واقعا باور بکنیم که خدا از ما به ما نزدیکتره سفره اضطراب و دلهوره در وجود ما چیه؟ جمع میشه دیگه. ببینید خداوند در آیه آخر سوره مبارکه طلاق هدف خلقت رو معرفت به دو حقیقت معرفی میکنه. هو الذی خلق السبع السماوات من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما. و شما اگه دقت بکنید ریشه تمام اضطراب ها و نگرانی ها در عدم باور به دو مطلبه. یکی اینکه خداوند قادر نیست، یعنی پیش نمینه یه ذهنی ها خوب که دلی مغزی اضطراب و میشکافی ها تحشینه که ما خودمون رو تحت یک قادر مطلق چیه نمیبینیم. برای همین هم هست وقتی شرایطی مثلا عادیه اسبابی کاری برامون فراهم نیست دوچاره چه میشیم؟ استرس میشیم یا دوچاره افسردگی میشیم. اما اگر بدونیم که نه فوق این شرایط خداوندی هست که خدا خودش مسبب الاسبابه میتونه حتی سبب هایی رو برای ما چیه ایجاد بکنه راه برون رفت از این مشکل برای ما وجود دارد. یا اینکه احاطه علمی، اینکه من بدونم همیشه در محضر خدای مهربان هستم. شما نگاه بکنید ظاهرش هم همینطوره. خیلی افرادی ممکنه بعضی گناه ها رو انجام بدن علنی انجام نمیدن. و حالا اگر ما واقعا به این مطلب رسیدیم که خدا به ما از خود ما نزدیک تره وقت میشد عالم محضر خدا علم یعلم به ان الله یرا آیا یعلمو آیا یقین نداری که خدا داره تو رو میبینه و در محضر خدا هستی. خب ببینید اگر اینا رو ما واقعا برامون تبیین بشه چقدر لطیف میشه زندگی، هم در ارتباطی خود با خودمون هم با چی دیگران. بله بفهم
استراب و نگرانی ها دو ریشه داره، یکی این که مثلا خدایا قبول ندارن یا این که احاطه علمیه. این دو تا ببینه مثلا من نوعی خودم قبول دارم این چیزا را خب، ولی خب نه مثلا من دوست دارم رو یقینه برسم که شما الان فرمودین که نه واقعا آدم باید بدونه خدا از خود ما هم خودمون نزدیک تره.
بله
ببینید این مسئله یقین فکر کنم
شد. بله همین دیگه وقت ما با متد ببینید یقین مراتب داره. وقتی یه مرتبه یقین در واقع علم الیقینه که ما واقعا قطعی برامون قطع حاصل بشه. ببینید و اینم میشه با تفکر ها. یعنی اینجوری نیست که با تفکر مثلا شما ببینید ما یه مثال بزنم فرض بکنید الان کسی تو این دیوان آب باشه توش سم بریزه خب و من قطعا بدونم یه سمی مهلک و کشنده داخل این لیوان ریختن و خوردن این لیوان آب همون و مردن چی؟ همون. وقت مگه این قطع یقینا داشته باشم ها دارم این لیوان آب بخورم؟ ممکن نیست زیری بارش برم. حالا ما میخوایم بگیم ببینید قصد برای همین هم هست اصلا تو روایات ها گوهر یقین یه گوهر خیلی والا معرفی شده. وقتی این گوهر یقین حالا باید چگونه به دست بیاریم؟ راه های مختلفی تو روایات برای تحصیلش بیان شده که یه راهش هم همین چیه؟ تفکره. که حالا اگر خواستین حالا شما میتونید حالا یک من بعیدم دست بدون معرفی کنم کتاب میزان الحکمه حرفه یه جلد 13 هم جلد 4 هم شه فهرست جلد 13 هم حرفه یه بحث یقین عوامل تحصیل یقین خودش دستبندی کرده از دیدگاه روایات. ببینید اونجا روایات اهل بیت چیکار کردن بیان کردن که این گوهر یقین رو انسان باید داریم که اقل چیزی که به انسان ها داده شده یقینه. البته این به این معنی نیست که بابش برای انسان ها ما مفتوح نیست، نه بابش مفتوح چیه پس آخری آیه سوره طلاق، آخرین آیه سوره طلاق. البته ما چند تا آیه داریم تو قرآن در باب هدف خلقت، سوره زاریات داریم آیه 76 و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. این مثلا اینجا میفرماد لتعلم که اینا همش توی شبکه یه معنایی با هم چیه معنا پیدا میکنه. یا مثلا یه آیه داریم ولایت زالون مختلفی نزالک الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، خدا خلق کرده که ما رو مورد چی رحمت قرار بده. و حالا با واسه که سعی جال خودش
این که شما فرمیز کتاب
میزانه میکنی جلد 13 راحت روانه بله روایت کتابی روایت بله روایت خب وقت ببینید حالا باید وارده این مباحث شد. حالا منم را سیاتش بعدش وقتا اون شده سوال هم پس یه نهر ندایی میکنیم دیگه یه وقتا هم خب خواهیم سوال بکنیم چند دیگه
من
باید سوال
بکنیم
سوال هم شما با اول برای اینکه سوالاتی نوجوانا را شما ببینید همه دون چی هستین گوش بدین مربی هستین و بر اساس یکی از براهین عقلی معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. شما اگه بخواین یقین رو به دیگران انتقال بدین باید خودتون دارای یقین باشین و برای همین ما واقعا باید توی این مسیر تا اون جایی که میتونیم چی اولا برای خودمون رو نبه عنوانی مربیا عنوانی خودمون ببینیم واقعا میتونیم بگو هری به نام یقین دست پیدا بکنیم و از آثار و برکاتش بهره مند بشیم یا چی نه. مثلا کتاب حالا بعد حالا اون کتابم چش من چند تا کتاب معرفی میکنم اینا حالا میتونیم سوالات مختلفی در زمینه‌های مختلف حالا از جمله مباحث اعتقادیه اینا رو ارجاع بدیم. یک مجموعه بیش از 32 جلد هست تحت عنوان پرسش ها و پاسخ های دانشجوی، حالا عنوانش دانشجویه ولی هم سوال و هم جواب ها به صورت خیلی روان تقریر پیدا کرده که برای مقطع راهنمایی و دبیرستان هم قابل پاسخگویی چیه سوالاتشون براش و فهم هست. هر جلد چه یکی نوشته بیش از 36 جلد شو بنده دیدم. ببینید وقتی این مجموعه تحت عنوان سی دی پرسمان هم چاپ شده، سی دی پرسمان پرسش ها و پاسخ های دانشجویی تو حوزه های مختلف خداشناسی، معادشناسی، احکام، حوزه های مختلفی هست، عرفان. این یه منبع. منبع دیگه که میتونید ببینید کتاب پرسش های ما و پاسخ های المیزانه. پرسش های ما و پاسخ های المیزان 3 جلده مال آقای نصرالله فرد که مطالب المیزان رو به صورت پرسش و پاسخ در آورده، اون رو هم باز میتونید مورد استفاده قرار بدید. من روانش کردم. بله، آقای نصرالله فرد. پرسش های ما و پاسخ های المیزان. باز یه کتاب دیگه که این کتاب خوبیه که دم دست برای سوالاتی مختلفی رده این نوجوان تو مباحث اعتقادی قابل استفاده هست، 150 سوال اعتقادی مذهبی مال آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی، این دو نفر خیلی قلمشون هم روانی، اونم باز میتونین ببینین. کتاب تصمیم اندیشه 3 جلده. تصمیم نام چشمه ایست در بهشت که انشاءالله رزقنا الله و ایاکم. تصمیم اندیشه مال آیت الله جوادی آملیه متروانه، یعنی حالا به خلاف کتاب های دیگه شون حالا سنگینه این کتاب روانه قابل استفاده است. اینا هم میتونین ببینین. بازم عرض کنم یه بسه خب حالا بحث حالا بذار یه نکته دیگه من عرض کنم دیگه تمام خب ما باید یک کتابی رو به عنوان کتاب محور قرار بدیم برای مباحث ما یه قرار بشه. چون اینجوری فکر میکنم نظم بهتری هم پیدا میکنه. شما پیش مطالعه میتونین بکنید. من کتاب چند کتاب رو میشه پیشنهاد کرد. یک کتاب حالا من اینو علمجو معرفی میکنم. حالا اینم مبنا نشده حداقل اینو باش آشنا بشی. کتاب اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی مال آقای عبودیت. ایشون اومدن رو بر اساس یک سری اصولی مباحث خداشناسی رو چکار کردن؟ بیان کردن که البته اثبات خدا مثلا چطور تو هندسه یه اقلی دو سیمایی سری اصول داریم بعد برای اون اصول میان چکار میکنیم؟ ایشون هم تو مبحث خداشناسی ها همچی سعی داشتن اثبات خدا به روش اصل موضوعی مال آقای عبودیت. مطمئن که تا فکر میکنم یکم سنگین باشه قطعا برای مخاطب اون که سنگینه برای خودتون خوبه شاید ولی نمیدونم حالا این بین این کتاب و کتاب مقدمه بر جهان بینی توحیدی شهید مطهری بحث توحید در قرآنشون حتی کتاب خواهی دیگه هست حالا نمیدونم یه سه کتاب های خوبی دیگه هست ولی اونا امکان دسترسیش میدونم به طور قطع برادون نیست چون کتاباش الان تو بازاری نش موجود نیست.
کتابش هست
بله مقدمه بر جهان بینی توحیدی رو میخواییم مطالعه بکنید. حالا ما یه کمی مباحثش رو سعی میکنیم چیه عمیق‌تر اگر قرارشو خدمتون باشید بیان بکنید از همون کتاب و در واقع مطالعه حتما بکنیم که سوال با سوال حتما بیاین سری کلاس و ما ایشالا یه بخشن برای پاس و خوی به سوال هاست
اگه میشون که مثلا هر وقت مشخصی کردن چه قسمتی از کتاب قرار دن بگیری به
شام بیست کتاب خواهی باشه بیست صفحه اول رو بخونی خودی بحث تو ببینید مقدمه خودی کتابا نه با اونا بخونی خوبه برای خودی ولی برای کلاس توحید در قرآن ببینید 6 جلد مقدمه بر جامعه توحیدی به صورت مجدد جلد 1ش توحید در قرآن بعد این غیر از حالا برای مباحث امروز هم کتابه حالا من کتاب شهید مطهری بیشتر حالا سیدم که در بسدون باشه کتاب 20 گفتاره شهید مطهری بحث شک و پرسش و پاسخ دینیش رو ببینید کتاب سیری در نهج البلاغه فصل دوم بحث الهیات و ارزش و جایگاه تفکر عقلی رو هم کتاب سیری در نهج البلاغه فصل دوم ارزش و جایگاه تعقلات فلسفی کتاب اصول فلسفه را شرایط جلد 5 مقدمش سراح خداشناسی نه ما فلسفی نمیگیم ما زبان بردون میگیم ولی چیم فلسفی گفتیم بردون پس این فلسفی بوده پس فلسفی نه اینی کتاب 20 گفتار حالا میگم حالا من ضرورت نداره داره یه این واقعا بیان منم سنگینه یک کسی دیگه بیاد ما حالا خیلی جایی نداره مرحبه تکیلات شو کتاب 20 گفتار مقاله پرسش و پاسخهای مذهبی و مقاله شک رو این دو تا رو ببینیم بله
اگر فضام هست بردشتی خیلی
دمه بله فضام که خیلی حالا انشالله و رحمان اگر قرار شد جلسه دی خدمتون باشه اون بیست صفحه را حالا بخونین حالا ما نبود بکی دیگه بردون بیست
صفحه را بخون
بیست صفحه را خب بنده ما را
خدا بردشتی 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 خدا